بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل بیان شد که رئالیسم گونه های مختلفی دارد که یک قسم از آن رئالیسم مستقیم و به عبارتی رئالیسم یا واقع‌گرایی ساده و عامیانه است. معنی آن این است که معرفت یک روند ساده و بسیطی دارد و گویی ذهن انسان مثل یک آینه است که اشیاء خارجی در آن منعکس می شوند و دستگاه ذهن و ادراک در پدیده علم و ادراک و معرفت نقش فعالی ندارد، کنشگر نیست، انفعالی است، فقط پذیرنده است. این دیدگاه یا این طرز تلقی از رئالیسم که ناظر هست به عالم محسوسات، اجسام، عالم طبیعت و ادراکی که از طریق حواس ظاهری برای انسان حاصل می شود، ناظر به این نوع از معرفت است، یعنی ادراک و معرفت مربوط به عالم طبیعت. این هم در حوزه تصورات و ادراکات ساده و بسیط مطرح است و هم در حوزه تصدیقات و ادراکات پیچیده و قوانین و نظریه های علمی. در مورد تصورات و ادراکات بسیط، همونطوری که عرض کردیم، نقش ذهن را نقش آینه‌وار می داند که وقتی که انسان با چشمش به جهان می نگرد یا با دستگاه شنوایی یا دستگاه لامسه و سایر قوای حسیه، واقعیت ها و اشیاء خارجی همونطوری که هستند منعکس می شوند در دستگاه ذهن و دستگاه ادراک و ذهن انسان در اونها نقش کنشگری و فاعلی ندارد. عرض کردیم که این طرز تلقی از رئالیسم را نقد کرده. یکی از موارد نقد این است که ما مواردی داریم که ادراک حسی داریم و این مطابق با اون چه که در عالم واقع هست نیست. اگر اشیاء وقتی که ما آنها را ادراک می‌کنیم مستقیماً در ذهن ما منعکس می‌شوند و هیچ گونه واسطه‌ای در بین نیست، ادراک مستقیم است، نباید چنین در این گونه مواردی که خطا رخ می‌دهد خطایی رخ بدهد. یعنی مثل این که ما در اون مثال معروف که چوبی را که داریم می‌بینیم وقتی که در خارج از آب هست، این صاف شکستنی است، ولی وقتی که داخل آب زلال اون را می‌بریم، در ذهن ما صورتی که از اون چوب نقش می‌بندد شکسته است. یا در مورد مثلا اون شکل قهوه‌ای میز قهوه‌ای رنگ دایره‌ای شکل که وقتی از نزدیک با آن روبرو می‌شویم و را می‌بینیم، دایره وار می‌بینیم، قهوه‌ای می‌بینیم، اما از فاصله دور و زیر رنگ نور قرمز وقتی که به آن نگاه می‌کنیم، آن را قرمز رنگ و مستطیل شکل می‌بینیم و مواردی از این قبیل. اینها نشان می‌دهد که دستگاه ذهن ما در مقام ادراک نقشی ایفا می‌کنه، یک واسطه‌هایی در کار هست یا واسطه‌ای در کار هست. بعد افزودن که از این دلیل روشن‌تر این است که از نظر علمی اصولاً اینجور نیست که بی واسطه و مستقیم اشیاء خارجی مورد ادراک ما قرار بگیرن. مثلا در مورد بینایی نوری از اشیاء خارجی منعکس می شود، اون نور از فضا عبور می کند و به مردمک چشم ما می رسه، بر آن تأثیر می گذارد و از مردمک چشم عبور می کند و یک تصویری روی شبکیه به وجود میاد و همون نوری که آمده منعکس شده سلولهای خاصی را تحریک میکند و پیام عصبی را که جنبه در واقع یک نوع حالت الکتریکی داره، این را به بخش بینایی که در مغز هست منتقل میکند و مغز اون را ادراک میکنه. پس این تصویری که در شبکیه افتاده و ایجاد شده، این واسطه است برای دیدن آن شیء خارجی. اینجور نیست که بدون این صورت ذهنی اون شیء خارجی دیده بشود. حتی از این پیشرفته تر و دقیق تر پژوهش های علمی بیانگر این است که مغز هم خود تفسیر میکنه. یعنی اینجور نیست که حالا اون صورتی که در شبکیه نقش بست بدون هیچ گونه تفسیری و تعبیری از دستگاه مغز ما این دیدن انجام بشه، بلکه مغز هم اون را تفسیر میکنه. و شاهد بر این مطلب این است که اگر به فردی عینکی داده بشود بر چشمش بگذارد که عدسی های این عینک بگونه‌ای هستند که اشیاء را وارونه نشون بدن، این فرد ابتدا که این عینک را بر چشم خود میگذارد نمیتواند اشیاء را ببیند، درست ببیند، اما مدتی که میگذارد مغزش با این حالت انس میگیره و تعبیر میکنه و میبینه اشیاء را، دیگه براش مشکلی نیست و همه چیز را میتونه ببینه. یعنی اون چه که میبیند دیگه وارونه نیست. حالا اگر عینک را از او بگیرن و او بخواهد بدون عینک اشیاء را ببیند، دوباره اون مشکل به وجود میاد، یعنی اشیاء را وارونه میبینه. این معلوم میشود که دستگاه مغز خود را هماهنگ میکنه، تعبیر میکنه، وارونه بودن یا وارونه نبودن اشیایی که دیده میشوند این گونه نیست که اینا در خارج همین گونه واقع بشه، دستگاه مغز هم در اونها دخالت داره. این استدلال را میگویند تصورگرایی و این غیر از ایدئالیسم است، چون ایدئالیسم به این معناست که چیزی غیر از این صورتهای ذهنی در عالم خارج نیست، اما تصورگرایی میگوید هست. لکن این اشیایی که در خارج هستن به صورت مستقیم و بدون واسطه برای ما ادراک نمیشوند. این تصورگرایی به این معناست، میگوید یک، اون چرا که ما بله مشاهده میکنیم در واقع مدرک ما قرار میگیرد بی واسطه اون تصوراتی است که در ذهن ما هست، اون صورت ذهنی ماست و اون صورت ذهنی میانجی و واسطه می شود که ما اشیاء خارجی را ادراک بکنیم. خب این توضیحاتی که عرض کردم خدمتتون در کتاب فلسفه علم صفحه 174 تا 178 حالا من خلاصه اش رو گفتم اونجا آمده. خب این بحث علمی شد که نقد در حقیقت رئالیسم ساده، عرض کردیم که این رئالیسم ساده گاهی در حوزه تصورات و ادراکات بسیط مطرح می شود و گاهی هم در ادراکات پیچیده در قوانین، در نظریه های علمی. حالا در این بخش اول که توضیح داده شد، نقطه مقابل این دیدگاه یعنی نظریه رئالیسم مستقیم، رئالیسم غیر مستقیم هست که با آن رئالیسم علی یا بازنمون یا بازنما هم گفته می شود و توضیحش این است که صورتهای ذهنی ما که اینها رو ما مستقیما ادراک می کنیم، اینها معلول اون اشیای خارجی هستند. در اثر ارتباطی که بین اشیای خارجی و حواس ما به وجود میاد، اولا حواس ما متأثر میشه از آنها، تحت تأثیر قرار میگیره و پس از این یک صورت برداری میکنه و تصورات حاصل میشون و اینا معلول اشیای خارجی هستن. در اینجا عده‌ای از فلاسفه مانند جان لاک، دکارت و پیروان اونها ما بین کیفیات یا ویژگی‌های اولیه و ثانویه اجسام فرق قائل شدند و گفتند کیفیات اولیه یا ویژگی‌های اولیه اشیاء و اجسام اینها همون گونه که ادراک می‌شوند در خارج هم به همه صورت هستند، یعنی مطابقت وجود دارد ما بین صورت ذهنی و واقعیت خارجی. کیفیات اولیه، کیفیات اولیه این گونه هستند. مثلا این که یک جسمی دارای بعد هست و طول و عرض و عمق داره، و یا این که مثلا حرکت داره یا سکون داره، اینها همینطوری که در ذهن ما میاند و تصور میکنیم در خارج هم همینطوری هستن. شکل داره، مثلا یک جسمی یک شکلی داره، این شکل واقعیت خارجی داره. اون مقدار و اندازه ای که طول یا عرض یا عمقی که داره، این واقعیت خارجی داره، حرکتش اینجوره. و وضعی که داره این شی در یک وضعی است، این هم همینطوره، اینا واقعیت داره. اینا میگن کیفیات اولیه. اما کیفیات و ویژگی های ثانویه اونهایی هستن که به اون گونه ای که در ذهن ما ادراک می شوند واقعیت خارجی ندارن، که مثلا رنگ از این قسمه، یک شیء را ما با یک شکل خاصی به رنگ خاصی یعنی می بینیم، این واقعیت خارجی ندارد. از باب مثال اگر مثلا ما یک گل شقایقی را داریم مشاهده میکنیم و ما اون را قرمز میبینیم، چرا ما این را قرمز میبینیم؟ آیا این قرمز بودن، این رنگ قرمزی خودش یک واقعیت خارجی داره؟ میگه نه، بلکه این حداقل به دو جهت ما این را قرمز می‌بینیم. یکی اینه که اندام‌های حسی ما به گونه ایست که ما وقتی با این مواجه می‌شویم این را قرمز می‌بینیم. و اینکه ساختار خود گل اینجوری هست، بافتش یه بافت خاصی است که وقتی که ما باش مواجه می‌شویم این نور را در دستگاه بینایی ما به صورت قرمز منعکس میکنه. لذا اگر یک شیء دیگری باشد که ساختار بیناییش متفاوت باشه، اون این نوری که در خارج هست را او به رنگ دیگری میبینه، مشاهده میکنه، نه به این رنگ قرمزی که ما میبینیم. مزه هم همینطوره. اینا کیفیات ثانویه است. این که مثلا یک مزه ای داره، طعمی داره، این نه اینه که این خود شی واقعا این مزه و طعم را داره و والا ما با دستگاه ادراکیمون داریم اون را ادراک میکنیم، نه. این ساختار قوای حسیه ما، مثلا ذائقه ما و این شی معین اقتضای این ویژگی را دارد. لذا اگر یک شی دیگری باشد، یک موجود دیگری باشد که ساختار چشایی اون متفاوت باشد، این بو این مزه را نمیبینه، یا اگر دستگاه بویاییش متفاوت باشه این بو را او احساس نمیکنه. صدا هم همینطوره که یک صدایی به گوش ما میخوره، این نه این است که این یک واقعیتی در خارج دارد، این گونه در واقع این امواجی هستن که این گونه برای ما منعکس میشه، خود یک ما به ازا و واقعیت نداره. اینا میگن کیفیات ثانویه. پس این رئالیسم علی که اشیاء خارجی را علت این تصورات و ادراکات ذهنی ما میداند، این به تفصیل قائل شده. این یعنی این عده از فلاسفه اینجا قائل به تفصیل شدن که گفتن که بعضی از اینها این گونه است که واقعا این صفت را دارد، این صفت را دارد که در یعنی اون ویژگی که در ذهن ما از خودش هم واقعا دارد و علت است. و دوم این که نه، خود این ویژگی را ندارد، بلکه دستگاه ادراک ما و یا خاصیت اون شی به گونه ای است که این صفت، این ویژگی و کیفیت در دستگاه ادراکی ما به وجود میاد. از جمله حالا منابعی که این مطلب را توضیح دادن، کتاب معرفت شناسی همیلتون هست، صفحه 118 و 119. خب این دیدگاه با یک اشکال جدی مواجه می شود و آن این است که اگر ادراکات حسی ما در مورد ویژگی های و صفات اجسام مثل رنگ و صدا و بو و مزه و اینها که اینها را میگوین کیفیات ثانویه، اگر دچار یک خطایی میشه، یعنی واقع را کشف نمی کنه، این که ما در حس مثلا ذائقه مان، مثلا بویایی مان، این مزه را یا این بو را ادراک میکنیم، این در خارج نیست، با خارج مطابقتی ندارد. و ما چطوری میتوانیم اصلا مطمئن باشیم که قوای حسیه ما در مورد کیفیات اولیه راجع به خود جسم درست حکایت میکنن، درست ادراک میکنن؟ و از کجا ما اصلا بفهمیم که کیفیات اولیه‌ای وجود دارد؟ از کجا بفهمیم که اجسام وجود دارن؟ یعنی واقع نمایی خود یا به اصطلاح این رئالیسم با این تفصیلی که دادن اساساً زیر سوال میره و دچار یک نوع مشکلی میشود. این اشکالی که عرض کردم را در کتاب فلسفه علم با این عبارت بیان کرده، میگوید با پذیرش این که برخی از ویژگی ها ثانویه‌اند،
و شبیه تصوراتی که در ما ایجاد می کنند نیستند، این سوال پیش می آید که چطور می دانیم که اصلا ویژگی های اولیه ای وجود دارند که ما به ازای تصورات ما باشند. کتاب فلسفه علم صفحه 178. مرحوم استاد شهید مطهری هم در کتاب شرح مبسوط منظومه جلد اول صفحه 342 این را نقد کرده. بعد از اینکه این را نقل کرده این دیدگاه را، فرموده است این نظریه علمی قابل مناقشه است، زیرا از آنان می‌پرسیم وجود ماده و حرکت و موج را که شما میگید اینا واقعیت دارن، ماده هست، حرکت هست، موج هست، به چه وسیله ای درک کرده اید؟ غیر از اینه که از طریق همین قوای حسیه، دستگاه های ادراک حسی را درک کرده اید. اگر بنا باشد ذهن بتواند بدون آن که با واقعیتی در خارج ارتباط برقرار کند صورتی از آن داشته باشد، چنان که درباره رنگ ها و نور گفتند، پس از کجا که در مورد ماده و حرکت هم همین گونه نباشد؟ چگونه میتوان مطمئن شد که آنچه به صورت حرکت درک میکنیم واقعا حرکت است و آنچه به عنوان ماده درک میکنیم واقعا ماده است؟ شاید آنچه در خارج است به قول بارکلی روح است، ولی انسان آن را به صورت حرکت یا ماده تصور نموده است. شرح مبسوط منظومه جلد 1 صفحه 342. خب این بحث ما بود درباره رئالیسم مستقیم در مورد تصورات و ادراکات بسیط. حالا نوبت میرسه به بررسی رئالیسم مستقیم در مورد ادراکات تصدیقی و قوانین و نظریه های علمی، که چون این نیاز به تفصیلی داره باید مطلب را نقل کنیم و بعد بررسی کنیم، در این فرصتی که باقی مونده نمیتوانیم این کار را انجام بدهیم، این را میگذاریم برای جلسه آینده و این بحث را به همینجا پایان میدهیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.